ساعت 6 بامداد به وقت تهران و 3:30 دقیقه بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. مهدی محمودیان، روزنامه نگار زندانی، از وزارت اطلاعات شکایت کرد. کوفی آنان میگوید ایران و عراق از طرح انتقال قدرت در سوریه حمایت میکنند. رئیس جمهوری مصر در اولین سفر خارجی خود راهی عربستان سعودی شد. مهدی محمودیان، روزنامه‌نگار زندانی در ایران، به دلیل آنچه دخالت در حریم خصوصی و خانوادگی و همچنین فشار بر همسرش خوانده، از وزارت اطلاعات شکایت کرد. بنابر اخبار دریافتی رادیو فردا، مهدی محمودیان که در زندانی رجایی شهر زندانی است، این شکایتنامه را برای غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور، فرستاده است. مهدی محمودیان بعد از حوادث سال 88 بازداشت شد و به 5 سال حبس تعزیری محکوم شد. نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه میگوید ایران و عراق از طرح انتقال قدرت در دمشق حمایت کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، کوفی آنان پس از گزارش به شورای امنیت سازمان ملل متحد در ژنو با خبرنگاران این موضوع را اعلام کرد. او در روزهای گذشته به دمشق، تهران و بغداد سفر کرده بود. در همین حال خبرگزاری فرانسه گزارش داده که کوفی آنان گفته است رئیس جمهوری سوریه یک نفر را برای مذاکره با اپوزیسیون سوریه نامزد کرده است. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داد که محمد مرسی، رئیس جمهوری تازه مصر، در اولین سفر خارجی خود راهی عربستان سعودی شده است. صدها عضو گروه اخوان المسلمین مصر در زمان جمال عبدالناصر و برخورد با این گروه در دهه‌های 50 و 60 میلادی به عربستان سعودی پناه برده بودند. حدود 1.5 میلیون مصری ساکن عربستان سعودی هستند. سرمایه‌داران عربستان سعودی از مهمترین سرمایه‌گذاران خارجی در مصر محسوب می‌شوند. وزارت خارجه کانادا به سفارت جمهوری اسلامی در اتاوا در خصوص به خدمت گرفتن ایرانیان مقیم کانادا در جهت منافع جمهوری اسلامی هشدار داده است. در بیانیه وزارت خارجه کانادا که روز سه‌شنبه در روزنامه نشنال پست این کشور منتشر شد، تاکید شده است که سفارت ایران نباید در تصمیم گیری های مهاجران ایرانی به گفته این بیانیه دخالت داشته باشد. نشنال پست می نویسد هشدار رسمی وزارت خارجه کانادا پس از آن داده شده است که رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی در کانادا در گفتگویی با وبسایت ایرانیان خارج از کشور اظهار کرد که مهاجران ایرانی می توانند در مسیر خدمت به منافع ایران به کار گرفته شوند. و برخی خبرگزاری های بین المللی به نقل از منابع سوری می نویسند که سفیر آن کشور در بغداد از دولت عراق درخواست پناهندگی کرده است. این گزارش ها می گویند دلیل این اقدام سفیر سوریه اعتراض به سرکوبی معترضان در 16 ماه گذشته در آن کشور بوده است. می رسیم به گزارش خبری این ساعت. در واکنش به انتشار اخباری درباره بروز محدودیت‌های برای اتباع افغان مقیم ایران، جمعی از فعالان مدنی و روشنفکران ایرانی بیانیه‌ای صادر کردند. در این بیانیه نسبت به بدرفتاری با اتباع افغان انتقاد شده است. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
بیش از 100 تن از فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و روشنفکران ایرانی در بیانیه خود خواستار احترام به حقوق مهاجران افغان و برخورد با عوامل بی احترامی به آنها شدند. در این بیانیه که روز سه‌شنبه منتشر شده آمده که نقض حقوق شهروندان و مهاجران افغان در ایران همانند نقض حقوق شهروندان ایرانی توسط حکومت قابل چشم پوشی و کتمان نیست و به نوشته نویسندگان این بیانیه این دو مقوله را نباید و نمیتوان جدا از هم دید. در این بیانیه با اشاره به مشترکات مختلف زبانی، فرهنگی و تاریخی مردم ایران و افغانستان آمده که انداختن بار مشکلاتی نظیر بیکاری به گردن مهاجران افغان معنایی جز فرافکنی ندارد. نویسندگان این بیانیه همچنین حفظ حقوق و امنیت مال و جان مهاجران افغان، حتی مهاجران غیرقانونی در سراسر ایران را بر عهده دولت جمهوری اسلامی دانسته و از مقامات قضایی و انتظامی خواستند که با عوامل حوادث اخیر در شهر یزد برخورد کنند. نام افرادی چون مراد ثقفی، بیژن حکمت، مرضیه وفامهر، احمد باطبی و بنفشه پورزند در میان امضا کنندگان این بیانیه به چشم می‌خورد. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی نیز که از جمله امضا کنندگان این بیانیه است، درباره ضرورت انتشار آن در این مقطع زمانی به رادیو فردا می‌گوید:
متاسفانه حوادث تلخی در روزها و هفته‌های اخیر علیه مهاجران افغان در ایران در حال وقوع است. صرف نظر از داوری در مورد ریشه برخی از حوادثی که رخ داده در برخی نقاط کشور، امضا کنندگان نام تأکیدشون بر لزوم رعایت حقوق شهروندی مهاجرانی است که به صورت قانونی به ایران اومدن، حقوق قانونی اونها به عنوان مهاجران و همینطور رعایت حقوق بشر در مورد حتی مهاجرانی که به صورت غیرقانونی در ایران حضور دارن و به خصوص با توجه به پیوندهای تاریخی، اشتراکات فرهنگی، زبانی و به حال تاریخ دیرینه‌ای که دو کشور همسایه دارن، دو ملت با هم درآمیخته هستن به جهت تاریخی، تأکید کردن که دولت جمهوری اسلامی مکلف هستش که حفاظت کنه، حراست کنه از حقوق بشر و حقوق انسانی افغان‌ها در ایران و البته ممانعت کنه از هر گونه اعمال خشونت یا رفتارهای غیرقانونی با اونها و همینطور اعمال فشار غیر قانونی در مورد نحوه زندگی اونها در کشور و همینطور تنگناهایی که متاسفانه در حال تشدید هست علیه مهاجران افغان در ایران.
در ماه‌های اخیر گزارش‌های مختلفی درباره برخوردهای محدود کننده با مهاجران و اتباع افغان ساکن ایران منتشر شده است. از جمله در روزهای ابتدایی سال مسئولان شهر نوشهر از ممنوعیت ورود افغانها به نقاط مرکزی شهر خبر دادند و در ادامه نیز گزارش‌هایی از حمله و برخورد به خانه‌های افغانها در حومه شهر یزد منتشر شد. به تازگی نیز مسئولان پلیس راهنمایی و رانندگی ایران از به رسمیت نشناختن گواهینامه رانندگی اتباع افغان و نیز عدم صدور گواهینامه‌های ایرانی برای آنها خبر دادند.
گزارش بابک غفوری آذر را میشنیدید. اما پس از گذشت یک هفته از رسانه‌ای شدن خبر مربوط به تلاش احتمالی یک دیپلمات 45 ساله ایرانی برای آزار رساندن جنسی به یک دختر بچه 10 ساله در شهر فرانکفورت، روزنامه آلمانی تگس شپیگل به نقل از دادستانی این شهر گزارش داده که این دیپلمات ایرانی از مسئولیت کامل سیاسی برخوردار نیست و در صورت اثبات اتهامش این دیپلمات زیر پیگرد قانونی قرار می‌گیرد. وزارت خارجه ایران اگرچه این ماجرا را یک توطئه طراحی شده دانسته، ولی شاکی اصلی یعنی مادر این دختر بچه 10 ساله خواهان رسیدگی به این ماجرا از راه قانونی است و نه سیاسی. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش همکار ما شهرام میریان.
به دنبال بازداشت کوتاه و موقت یک دیپلمات سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران که در اوائل تیر ماه جاری احتمالاً قصد آزار جنسی به یک دختر بچه 10 ساله در شهر فرانکفورت را داشته، وزارت خارجه ایران همچنان می‌کوشد به این ماجرا جنبه سیاسی دهد و همزمان خواهان توضیحاتی در این باره از وزارت خارجه آلمان شده است. ماجرا از این قرار است که هفته پیش برای اولین بار حسن قشقاوی، معاون کنسولی وزارت خارجه ایران، خبر از درگیری خیابانی یک زن آفریقایی تبار با یک دیپلمات ایرانی در شهر فرانکفورت داد و بدون آن که به انگیزه اصلی و جزئیات این درگیری بپردازد، به پلیس آلمان اعتراض کرد که چرا در این درگیری به جای دستگیر کردن زن آفریقایی با دیپلمات ایرانی برخورد ناشناخته شایس داشته. این مقام وزارت خارجه ایران این درگیری را دسیسه ای دانست که از سوی دشمنان ایران در بدنام کردن جمهوری اسلامی به راه افتاده. یک روز پس از این اظهارات، روزنامه آلمانی بیلد به جزئیات این ماجرا پرداخت و نوشت این زن آفریقایی تبار یک مادر 34 ساله از کشور سنگال است و به گفته وی دیپلمات ایرانی قصد آزار جنسی به دختر 10 ساله اش را داشته. حال همین مادر که به گزارش روزنامه آلمانی تاگس شپیگل نامش علیمه است، گفته است مایل نیست این ماجرا چهره سیاسی به خود بگیرد و موضوع تنها بر سر دخترش و این دیپلمات ایرانی دور می‌زند که عملی مرتکب شده. این مادر سنگالی با وجود تسلیم شکایتی علیه دیپلمات ایرانی به مقام‌های مسئول قضایی شهر فرانکفورت همچنان در نگرانی به سر می‌برد و قصد دارد از منزل کنونی به جای دیگری نقل مکان کند، چرا که می‌گوید دیپلمات ایرانی در نزدیکی آنها زندگی می‌کند. به گزارش روزنامه تاگس شپیگل، در همبستگی با علیمه مادر این دختر، انجمن سنگالی‌های ساکن آلمان در ایالت هسن ضمن حمایت کامل از علیمه، اظهارات مقام‌های ایرانی درباره این ماجرا را جعل واقعیات دانسته و یادآور شده که این مادر و دختر در حال حاضر به بازیچه سیاسی بدل شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
نیروهای مسلح ایران در هفته‌های اخیر و ماه‌های گذشته در حال انجام رزمایش‌های مختلفی بودند. در تازه‌ترین مورد، نیروی زمینی ارتش ایران هم‌اکنون در حال برگزاری یک رزمایش جدید است. مراد ویسی از این رزمایش گزارش می‌دهد.
نیروی زمینی ارتش از دوشنبه گذشته رزمایشی را در غرب ایران شروع کرده است. آنگونه که خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از سرتیپ احمد پوردستان فرمانده نیروی زمینی اعلام کرده، این رزمایش قرار است 5 روز، یعنی تا روز جمعه، ادامه داشته باشد. نام این رزمایش حضرت قائم عنوان شده است. آنگونه که سرتیپ پوردستان اعلام کرده، رزمایش زیر نظر قرارگاه منطقه‌ای فجر نیروی زمینی برگزار می‌شود و فرماندهان ارشد نیروهای مسلح بر انجام آن نظارت دارند. قرارگاه منطقه‌ای فجر یکی از قرارگاه‌های پنجگانه نیروی زمینی ارتش ایران است که سال گذشته موجودیت آنها اعلام شد. طبق گفته سرتیپ پوردستان، بر اساس طراحی‌های نظامی جدید ایران، جغرافیای کشور به 5 منطقه تقسیم شده و هر منطقه تحت فرماندهی یک قرارگاه مستقل قرار گرفته است تا این قرارگاه ها قادر باشند در صورت قطع ارتباط با فرماندهی مرکزی به طور مستقل و خود اتکا رزم با دشمن را ادامه دهند. علاوه بر قرارگاه فجر در غرب ایران، اسامی 4 قرارگاه دیگر در مصاحبه های رسمی فرماندهان ارتش این گونه اعلام شده است: قرارگاه جنوب غرب به مرکزیت اهواز، قرارگاه شمال شرق به مرکزیت مشهد، قرارگاه جنوب شرق به مرکزیت کرمان و قرارگاه شمال غرب به مرکزیت ارومیه. حالا آنگونه که سرتیپ پوردستان گفته، در رزمایش اخیر در غرب ایران، قرارگاه منطقه‌ای فجر نحوه ارتباط با ستادهای 4 لشکر، 2 تیپ مستقل، 2 گروه توپخانه و 1 گروه پشتیبانی منطقه‌ای را در شرایط جنگی تمرین می‌کند. سرتیپ پوردستان از 4 لشکر شرکت کننده در این رزمایش نام نبرده است، اما به طور سنتی لشکرهای 4گانه مستقر در غرب ایران عبارتند از لشکر 81 زرهی کرمانشاه، لشکر 28 پیاده کردستان، لشکر 84 پیاده خرم‌آباد و لشکر 64 ارومیه. فرماندهان ایرانی گفتند در این رزمایش عکس‌العمل سریع و منطقی فرماندهان و ارکان ستاد قرارگاه در وضعیت‌های غیرمترقبه و نیز عملکرد یگان‌های رزمی و عملیاتی در شرایط مختلف تمرین و ارزیابی می‌شود. این در حالی است که همزمان با این رزمایش زمینی، روز سه‌شنبه نیز رزمایش پدافند هوایی ایران در منطقه شمال غربی کشور، یعنی تبریز، به پایان رسید. این رزمایش زیر نظر قرارگاه خاتم الانبیا، مسئول اصلی پدافند هوایی و موشکی ایران انجام شد. طبق گفته سرتیپ ستاد شاهرخ شهرام، سخنگوی این رزمایش، یگانهای پدافندی شرکت کننده در رزمایش تحت فرماندهی یک قرارگاه منطقه‌ای با اجرای تست گرم به سوی هواپیماهای فرضی مهاجم شلیک کرده و آنها را منهدم کردند. انجام این رزمایش‌ها از سوی نیروی زمینی و قرارگاه پدافند هوایی ارتش در حالی است که نیروی هوافضای سپاه پاسداران نیز هفته گذشته رزمایش موشکی پیامبر اعظم 7 را برای تمرین هدف قرار دادن اهدافی در برد 1300 کیلومتری انجام داد.
گزارشی بوده از مراد ویسی. ادامه خبرها. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه از میزان تحریم‌های اعمال شده بر میانمار برمه سابق کاست. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، این اقدام تازه به شرکت‌های آمریکایی اجازه سرمایه‌گذاری در میانمار را می‌دهد. بیانیه باراک اوباما کمی بعد از ورود اولین سفیر آمریکا به میانمار پس از بیش از دو دهه صادر شد. به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 7:00.